أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون یه چند جمله میخوایم برای حضرت صدیقه صحبت کنیم، یه چند کلمه درس بگیم بعد وارد بشیم. خب یه عده از آقایون تبلیغ رفتن و خدا یاریشون کنه و خدا همراهشون باشه. از ما هم خواستن که این روزهای آخر هفته رو تعطیل کنیم، ولی تعطیلات زیاد میشه. ما فقط هفته آینده یک روز رو یک شنبه رو تعطیل میکنیم و سه شنبه انشاءالله درس شروع میکنیم. ولی چون قبل هم فاطمه اول هم یک هفته تعطیل بود، تعطیل اگر باز هم بیشتر تعطیل میکردیم لطمه میخوره علی حال به درس حوزه. این رو عنایت بهش داشته باشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبشون رو عرض کردیم. عنوان میفرمایند که دعوایی که ما در اینجا داریم فیه جهتان، در این معنا که زوج یدعی که این زوجه خوف داره، دروغ میگه، حالا اونجور که ایشون ترسیل میکنن، و به اون نحوی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ترسیم میکنن که ترسیم ایشون تکذیب مرعه نداره. یدعی از زوج که خوف هست در رفتن، برای من خوف هست در رفتن این زوجه به حج. و بعد مرحوم صاحب عروه صورت دومی درست میکنن که خوف زوج برمیگرده به ادعاء حق استمتاع خودش. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین این دعوا فیه جهتان. جهت اولایی که در اینجا داریم لحاظ خوفه. در اینجا زوج یدعی الخوف و المرأه تنکرهو. زن میگه خوف ندارم، مرد میگه نه، در این سفر در رفتن به حج خوف هست، امنیت نیست. این یک صورته. صورت دوم ایشون میفرمایند که اون جهاتی است که مترتب میشود بر این خوف، مثل نفقه، لحاظ استحقاق نفقه، که در اینجا اگر این زوج خائف باشه، خب از نظر خودش زوج در این سفر امان نداره، امنیت نداره. وقتی امنیت نداره حج برش واجب نیست. وقتی حج برش واجب نیست پس باید بمونه تو خونه. حالا که داره میره بدون اذن من و با وجود مخالفت من، دیگه حق نفقه نداره. درست شد؟ حق نفقه نداره. از اون طرف باز در اینجا این چون من زوج خائفم، وقتی من خائف هستم از نظر من حج این مرعه وجوب نداره. وقتی وجوب نداشت رفتنش، رفتن برای واجب که نیست دیگه، چون حج وجوب نداره، پس حق استمتاع من محفوظه. من حق دارم مطالبه استمتاع بکنم، حق استمتاع داره مرد. مرحوم آقای خویی میفرمایند جهت دوم در دعوا این جهاته، ما یترتب علیه، مثل استحقاق نفقه، مثل اینکه استمتاعی که این زوجه طالبش هست، که این میگه وقتی این حج وجود نداره از نظر من، چون من خوف دارم، امنیت من نمیبینم، پس این واجب نیست براش. نتیجه این میشه که هر کدام از اینها یدعی شیئا، در حقیقت ولو در ظاهر خوف هست. زوج یدعی الخوف نسبت به سفر مرعه، و مرعه هم تنکر، انکار میکنه خوف رو، اما یک معال و برگشتی داره که زیر سایه این خوف زوج ادعا میکنه که چون در فرض خوف حج واجب نیست بر مرعه، هو این زوج یدعی حق استمتاع خودش رو، سفر مستحق حق نداره بدون موافقت من بره، پس من حق استمتاعم محفوظه. این ادعای استمتاع داره. زوج هم وقتی منکر خوفه میگه حج بر من واجبه، وقتی من برای حج واجب حرکت میکنم و میرم اینجا نشوزی نیست، پس حق نفقه من محفوظه. زوج تدعی ان نفقه، حق نفقه را زوج تدعی، حق استمتاع رو، این ظاهر میشه تداعی، این ظاهر میشه تداعی. بنابراین اگر در اینجا دعوا از نظر مبارکه ایشون در اینجا اگر دعوا فقط سر خوف تنها باشه، اینجا زوج ادعا داره خوف را در سفر مرعه، پس واجب نیست. این زوج هم تنکره، این میشه مدعی و منکر. اما اگر خوف تنها مسئله نیست، این خوف رو زوج ادعا میکنه برای مطالبه حق استمتاع خودش، در حقیقت زوج یدعی حق الاستمتاع. زوجه هم که میاد نفی میکنه خوف رو از جهت مطالبه حق نفقه خودشه، پس اونم یدعی حق نفقه، اینجا تداعی میشه. تداعی هم گفتیم اون مرافعه و دعوایی است که هر دو طرف دعوا ادعا دارن، هم این ادعا داره هم اون ادعا داره، این میشه تداعی. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این معنا رو به عنوان ربما قیل میفرمایند، یعنی خودشون قبول ندارن این مطلب رو. ربما قیل که در اینجا دعوا دو جهت دارد، اگر فقط دعوا بر اساس خوف باشه لیس الا، در اینجا عرضت به حضورتون که مسئله نیست، این مدعی و منکره. اما اگر برگرده به ما یترتب علی این خوف و عدمه از ناحیه زوج و از ناحیه زوجه، این میشه تداعی. ایشون اشکال میکنه، ایشون میفرمایند در مقام این هستن مرحوم آقای خویی که نه، اینجا مطلب تفاوت نمیکنه، یعنی ما صورت تداعی اصلا در اینجا پیدا نمی کنیم. چرا؟ نظر مبارک ایشون این است که اینجا دو تا دعوا هست. یک دعوا این است که مرد میگه من خوف دارم از رفتن این زن به حج، من خوف دارم، این حج امن نیست برای این زن. زن هم منکر میشه، نخیر، منی که حج میخوام برم و حج برم واجب هست، من خوفی ندارم و احساس امن دارم و دارم میرم. این یه دعواست. دعوای دوم این هست که زوج یدعی حق استمتاع را، زوج تدعی حق نفقه را، اینم یه دعواست. مرحوم آقای خویی میفرمایند این دوتا دعوا در عرض هم نیستن که این یه دعوا اولی جدا باشه یه دعوای دومی جدا در عرض هم ما بیاییم بگیم اون صورت مدعی و منکره، این صورت تداعیه. نه، اینا در طول هم هستند، یعنی در اینجا طولیت محفوظه، یعنی زوج ادعایی که داره بر خوفه، میگه من میترسم از رفتن این به حج، من خوف دارم. وقتی میگه میترسم، یترتب بر این ترسش، یترتب علی، از آثار این ترس اینه که پس حج بر این زن نباید واجب باشه، آمدن پیش قاضی دیگه، پس حج بر این زن نباید واجب باشه، این از آثار مترتبه است، نفس دعوا نیست، طولیه، یعنی مترتبه بر خوفشه. وقتی خوف من دارم پس حج واجب نیست، پس حق استمتاع من محفوظه. از اون طرف زوجه که منکر خوفه، این منکره، انکار میکنه احساس خوف در این سفر را، منتها یترتب علی این نفی خوف، یترتب بر این احساس امن ثبوت حق نفقه، میگه خب واجبه من محفوظه، من که خوف ندارم، دارم میرم مکه. وقتی من دارم عمل به واجب میکنم، اینجا شوهر حق نفقه من دارم ازش و باید نفقه رو پرداخت بکنه. ولذا ایشون میفرماین این دعوای دوم در طول دعوای اوله. وقتی در طول بود، ما برای تشخیص این که مورد مورد مدعی و منکر هست یا مورد تداعی هست، به اصل باید رجوع کنیم یا به فرع؟ به دعوای اول که دعوای اصلی و دعوای اصیل هست باید مراجعه کنیم. اونجا جز مدعی و منکر نداریم، اونجا مدعیان نداریم. این آثاری که ازش ادعای نفقه از زوج در میاد، من الامور المترتبته على انکاره الخوف. ولذا در اینجا ایشون میفرمایند مقام مقام تداعی نیست. این مسئله در کلمات اعلام به قول معروف به عنوان مسئله مشکل تلقی شده. حالا مثل مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید مسئله و دعوا به شقوقها محتاجتون الی تأمل. یعنی مطلب به این سادگی که صاحب عروه میگه نیست، این محتاج تأمله. این دو شق تنها هم نیست که صاحب عروه میگه، شقوقی داره، مسئله به شقوقها تأمل میخواد. مرحوم آقای آست احمد خونساری هم در حاشیهشون تقریبا همینجور دارن، الدعوا به شقوقها محتاجتون الی تأمل. غیر این دو بزرگوار هم باز اینجور حاشیه دارن. مرحوم آقای فیروزآبادی در صورت اول از دعوا که مرحوم صاحب عروه فرمودن ادعا از زوج عدم الامن علیها، میگه من خوف دارم که این امنیت نداشته باشه این مرعه و مرعه هم منکر هست، ایشون میفرمایند این ادعا از زوج ان المرعه فیها عیب و نقص یقتضی حدک الارض و الا ان کان مقصوده ان المرأه مأمونه فی حد نفسها لکن لا تقدر حفظ نفسها فی الرکوب و نزول و فی المنازل فالقول قول الزوج. در اونجایی که این زوج ادعا می کند خوف از این سفر را، ایشون میفرماید که این ادعا ببینید وجه چیه. آخه این شوهر همین جوری هوایی این ادعا رو داره. یه وقت میگه این مرعه عیبی نقصی داره، دست و پا چلفته مثلا، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، اینه که موجب حدک ارزش بشه. یا اینکه مقصودش این است که فی حد نفسها مأمونه هست، این چیز نیست، اما لا تقدر و حفظ نفسها فی رکوب و نزول، این طولانیه، این خودشو نمیتونه جمع و جور کنه، به خطر میفته، خودشو نمیتونه جمع و جور کنه. ایشون میفرماید قول زوج که مرحوم صاحب عروه فرمود، چون ایشون به قول آقای حکیم آقای خویی کار نداره، قول صاحب عروه رو کار داره، که در اینجا صاحب عروه فرمود اینجا اگر زوج ادعای خوف داره و انکرهو از زوج انکرتو زوجه، در اینجا زوج بینه بیاره و الا یقدم قول زوجه. اینجا در تقدیم قول زوجه مرحوم فیروزآبادی می فرماید این شوهر وقتی میاد حرف میزنه حرف هوایی که نمیزنه. در زن یک جهاتی هست که با این جهاتی که زن داره این احساس میکنه نمیتونه از پس این سفر بر بیاد، ایمن نیست، اما مرد این رو میفهمه. اینجا وقتی این معنا هست فالقول قول زوج، اصلا قول زوج در اینجا باید مقدم باشه. این حاشیه رو ایشون داره. مرحومه دعوا در محکمه است، بین خودشون که دعوا معنا نداره. ببینید بیانه، بیانه برای خودشون میارن، بیانه پیش قاضی باید برده بشه. اینجا جاییست که یه وقت اختلاف دارن میزنن تو سر هم، اون تا خونه هستن تو سر هم زدن، کارشون نداریم ما. اما الان دعوا یعنی محکمه، یعنی حاکم، یعنی قاضی، رفتن اونجا این ادعا میکنه، اینم ادعا میکنه، ما هم قاضی میخوایم حکم بدیم که این زن بره مکه یا نره، حق با این مرده یا حق با این زنه. محکمه و دعوا اینه. توجه فرمودید دعوا صورت حکم محکمه است. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بله عرض کردم ببینید بله عرض کردم قبل اینا شما بله شما تمام شد شما عنایت بفرمایید ببینید ما کجا داریم حرف میزنیم کجا بحث میکنیم اونجا که گفتیم دوتا دعواست کلام آقای خویی بود رب ما قیل بود ایشون هم جواب دادن ما هنوز اختیاری نکردیم که بگیم مثلا اون کجاست آقای خویی مطلبی رو مطرح کردن که کسانی آمدن گفتن دوتا دعوا داریم یه دعوا در خوف یک دعوا در ادعای حق استمتاع از اون برم حق نفقه است اولی دعواست یعنی مدعی و منکر دومی تداعیه آقای خویی جواب دادن نخیر این تداعی نیست برای اینکه دعوای دوم از فروع دعوای اوله از امور مترتبه بر دعوای اوله این گذشت این حرف آقای خویی بود جواب یمیشون دادن که ما عرض کردیم بعد وارد حواشی شدیم در حواشی عرض کردیم که بعضی از بزرگان اینجا آمدن گفتن این مسئله محتاج تأمل به این راحتی نیست که صاحب عربه جمعش کرده بعد از مرحوم فیروزآبادی حاشیه عربه ایشون رو داریم میگیم این که مورد قبول ما هست یا نه نمیگیم ما داریم اخبار رو نقل میکنیم ایشون میفرمایند اگر در اینجا زوج فقط نمیگه خوف هوایی من میترسم چون دیشب خواب دیدم نه این زن یا عیوبی داره یا دست و پا چلفتیه به قول شما یا اون شرایطی که من میبینم خودشو در این سفر نمیتونه جمع و جور بکنه ایشون میفرماین اگر مقصود زوج ایشون میفرماین در حاشیه عروشون ما هنوز چی نمیگیم ایشون میفرماین اگر زوج بر این اساس ادعا میکنه یا قدم قولو توجه فرمودید اما حالا چی میخواییم بگیم اجازه فرمایید ما کلمات آقای حکیم آقای خویی گفتیم حواشیرم داریم میگیم بعد وارد میشیم که ما چی میخوایم بگیم و دعوا چجوره هنوز وارد اختیار خودمون نشدیم ما در آستانه فاطمیه هستیم فاطمیه دوم اینم عنایت باشه که ولو اعلام خیلی تأکید رو فاطمیه دوم میکنند ما هم این تأکید رو داریم در گذشته هم مرحوم آقای ها شیخ رضوان الله علیه از همون ابتدا که این حوزه رو سرپا کردن بعد مرحوم آقای بروجردی فاطمیه دوم رو ارجح می دانستن این دو بزرگوار هم اما این به معنای این نیست که فاطمیه اول کمرنگ بشه فاطمیه اول هم وجه داره و وجه قوی داره مرحوم کلینی فاطمیه اول 75 روز رو میگه و اصلا 95 روز رو ذکر می کنه همون جور که در گذشته مردم داشتن که هم فاطمیه اول رو گرامی می داشتن هم فاطمیه دوم این رو خرابش نکنیم یعنی گاهی جایی تشبیه برید من دیدم بعضی از آقایون میگن فاطمیه اول رو ول کنید هر چی دارید فاطمیه دوم نه فاطمیه اول هم موضوعیت داره بزرگانی قائل به فاطمیه اول هستن مثل مرحوم کلینی بله در فاطمیه دوم اعلام تعطیل شده طبعاً تظاهر مردم بیشتر هست خیلی خوبه به جا هم هست باید هم اینجور باشه اما فاطمیه اول هم فراموش نشه اون هم یاد بوده و این همون جور که در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیها قبرشون مخفیست و نخواستن ما بدانیم خب کسانی بودن اهل سرم بودن اینا راه داشتن برای اینکه بدانن قبر کجاست خب بین چند جای مشخص هم هست دیگه بیرون از مدینه که نیست یا داخل خانه است یا در بقیعه یا بین المحراب و المنبر بالاخره یه جایی از ایناست اما بزرگانی بودن که با اینکه علم داشتن میدانستن برای ما کشفش نکردن حتی گاهی اشاره بهشون شده که در این وادی وارد نشی برای اینکه این مخفی بودن قبر خودش یک حجتی است بر مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک حجتی است بر این مظلومیت. و اینکه ما از 40 و 45 روز تا 95 روز، البته تا 6 ماه هم قول داریم، تا 95 روز که باز شهادت هم مشخص نیست دقیقاً، ما به 2 قول رو که معروف ترین اقوال بوده گرفتیم که 75 روز و 95 روز، و این فاصله، این رو به عنوان عزای فاطمی اقامه کنیم در اینجا، یعنی اساس این باشه. مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها یک مسئله است که در واقع یکی از بزرگترین حجت‌های ما برای عرضه خودمون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی قصه فاطمه زهرا قصه است که قابل فرار نیست، قابل در رفتن نیست. یه سوالاتی این وسط مطرحه، یه سوالاتی از خطبه اول حضرت صدیقه که فقط مسئله فدک نیست، فدک یک مسئله فرعیه، اما اینجا آمدن مالی رو از فاطمه زهرا گرفتن که این به اصطلاح از باب ارثم نبوده، بعد حدیث ارثیم جعل کردند و آمدن گفتن. کسی هم که در اینجا این حدیث اول رو میگه خلیفه منتخب سقیفه است، میگه من شنیدم. حتی در این قلت و قلت هم مجبور میشه شاهد بیاره برای این معنا که نحن و معاشر الانبیا لا نورث. 2 همسر پیغمبر سبایای 2 نفرشون، اونا میان شهادت میدن. خب 2 تا زن بودن دیگه، یه عرب بیابونی هم که همون وقت به قول معروف بعضی ها بگن همون وقت پیدا شد، نه قبلش میشناختنش نه بعدش دیگه دیده شد، اونم آمد شهادت داد که بله من دیدم پیغمبر این رو گفت. و فاطمه زهرا سلام الله علیها با استدلال، استدلال قرآنی محکم وارد میشه و نفی میکنه. و بعد در طول تاریخ میبینیم همین معنا، شما به کتاب ابن عبدالحدید مراجعه کنید که اونجا در دوره عثمان عایشه مراجعه به عثمان میکنه، چون عثمان از بنی امیه بود، این خیلی اعتنایی به عایشه نداشت، رعایتش رو نمیکرد. 2 نفر اول خیلی رعایت داشتن، اما عثمان اصلا رعایتی نداشت، چون عثمان از بنی امیه بود، بنی امیه هم در واقع ائتلاف هایی که با دیگران داشتن تاکتیکی بود دیگه، اینا اونی که میخواستن از دیگران بهره ببرن گرفته بودن، کارشون تمام شده بود دیگه، نیاز نبود دیگه، اینجا عایشه موضوع اثر نبود. ولذا عایشه قتلش هم به دست معاویه است، این در خود کتاب آقایون هست، خود معاویه قاتل او بود. این خانم عایشه مراجعه کرد به عثمان که بابا این حقوق من که میدید کمه، حالا این حقوقم رو زیاد نمی کنید، ارث منو از پیغمبر بدید، از این خونه زندگی پیغمبر من ارث دارم، ارث منو بدید. چه اونجا در حضور جمع عثمان بهش گفت که پدر تو آمد و گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث، دست ما بسته است، یا شما اصلا با همین حربه آمدید فاطمه زهرا رو کنار زدید و علی ابن ابی طالب رو اون بساط رو درست کردید، شما بیا شهادت بده پدر من خلاف گفته، من تمام ارث و میراثی که از پیغمبر داری همه رو در اختیار تو میذارم، در اختیار بیت المال بود. خب این ما داریم. بعد در دوران بعد از عثمان، وقتی امام مجتبی از دنیا میره، از دنیا نرفت، کشتنش، شهیدش کردن با سم، وقتی میخوان دفنش کنند به چه مناسبت در جایی که نحن معاشر الانبیا لا نورث، همسر پیغمبر به عنوان ادعای ارث میاد و مانع میشه، که اون کلام معروف عرضم به حضورتون که ابن عباس لکه توس امن از سمنه و فلکله تصرفته، اونجا جواب داده میشه. خب این حدیث به وسیله خود اونام جدی گرفته نشد، این حدیث حتی خود اونها هم بهش ملتزم نبودن و همه بقیه مطالبم از این قبیل شد. مسئله اینه که الان جای سوال داره که بابا این پیغمبر بود، از کل بساط این عالم یه دختر فقط داشتم، پسری داشت، کسی رو نداشت، یه دختر داشت فقط، یه دختر داشت، به تعبیر خود حضرت یحفظ المعرفی ولده یه دختر داشت. این دختر هم مطرود پدر نبوده، محبوب پدر بوده. خود آقایون در کتبشون نقل میکنن پیغمبر چه مدت میامد اول صبح وای میستاد و اونجا السلام علیکم یا اهل بیت نبوت جلو در خونهشون سلام میداد. اینو میگن فاطمه و بزعتون منی، خودشون نقل میکنن من آزاها فقط آزانی، فقط ما نقل میکنیم. خب این دختر مورد عنایت پدر، این پدر تازه از دنیا رفته، حالا کاری به خلیفه و قدیر و اینا هیچی نداریم. به فاصله دو ماه این دختر در اون شرایط مظلومانه از دنیا بره، اون تعرضات واقع بشه، تعرض به خانه فاطمه شب نبوده، یواشکی که نبوده. کسانی در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن که دفاع میکردن، شمشیر بلند کردن، مثل زبیر ابن عوام بوده اونجا، زبیر شمشیرشو شکستن در همونجا داخل خانه حضرت فاطمه، دفاع میکرد از فاطمه زهرا، زد و خورد شده. این مسئله روزای اولی که پیغمبر خدا از دنیا رفته تعرض به بیت که شده، بیت حضرت صدیقه، تحت این عنوان که علی ابن ابی طالب باید بیاد بیعت کنه با خلیفه منتخب سقیفه، یه امر مشهودی بوده که دیگران دیدن، هر کدامم یه گوشه ایشو نوشتن، خواستن نفیش بکنن نشد. الامامت و سیاست هیزم آوردنشو نوشته و تهدید به احراق بیت رو نوشته، اون نقل میکنه. بعدها عبدالله زبیر مادرش دختر ابی بکره، دختر ابی بکره اسماء ظاهرن اسمشه، اسماء بنت ابی بکر، این عبدالله وقتی در مکه محمد حنفیه رو آورد و زندانی کرد و محصور کرد، برای اینکه جلو مختار رو بگیره اونجا آمد که پیغام بده مختار عقب بکشه و الا همه تون رو، تو و اصحابتون رو می سوزانیم، آتش می زدیم، می سوزانیم. اینا نوشتن دیگه، کما اینکه قبلن هم این کار رو کردیم، قبلن هم این کار رو کردیم. مادرش بنت ابی بکر اسماء، این کلام ابن زبیر نوشتن. یه جهاتیست که نمیشه ازش فرار کرد. این دختر پیغمبر بعد دو ماه این مسائلم نبوده از دنیا رفته، تشییع قریبانه شبانه جای دفنش رو یه مسلمان نباید بلد باشه، چرا قبرش مخفیه، چرا شب دفنش میکنن، چرا تشییع جنازه عمومی نداره، علارغم اینکه خود عباس عموی حضرت صدیقه حضرت رسول آمد اونجا پیشنهاد کرد که تجدیل باید بشه اگر حضرت زهرا از دنیا بره، آمده بود عیادت دید حال حضرت خیلی بده، به امیر المؤمنین فرمون. اما اونجا یک جواب هست که در همه کتاب ها هست، لأنها اوست بذالک. چرا؟ اونجا تحلیلم داره، چون مایل نبود اون کسانی که نشستن یا تعرض کردن به خانه وح و یا ساکت نشستن و نگاه کردن و دم نزدن در تشییع او شرکت کنند، بیان و بر او نماز بخوانن. نمیخواست لأنها اوست بذالک، این مونده تو تاریخ، اثباتش نمیخواد از کتابای ما باشه، از کتابای اونها هم هست. مسئله دار و باب دار این هم هست، مسئله سقط جنینی که در شکم اونم هست، اونم در کتابا هست، خدا آقایو نوشتن، این واقعیته. علتش هم ضربه که نوشتن، اسناد هم دادن به اون ضربه زن، اینا هم نوشتن، اینا قابل انکار نیست. ولذا قصه حضرت صدیقه سلام الله علیها یک مشعل فروزانی شده، غیر از اینکه راه و اصالت رو نشان بده، برای اینکه نشان بده چه بر سر خلافت اسلامی و حکومت اسلامی آوردن و چگونه لباس اسلام اصیل رو از تن این اسلام خارج کردن، لباس جاهلیت بهش پوشوندن. چرا؟ این علت رو نشون میده. و اما واقع امر، خب ما امام صادق صلوات الله و سلامه علیه میفرماید والله ان سبب وفاتها ان قنفز مولا فنان ضربها به نعل سیف. علت قتل رو قنفز اینجا امام میفرماید. این هست امام مجتبی در اون مجلس عجیب که معاویه درست کرده بود که جلو امام مجتبی شماتت کنن علی ابن ابی طالب و سب کنن علی ابن ابی طالب رو که امام مجتبی رو اذیت کنن، یکی از سب کنندگان و شماتت کنندگان مغیره بود. اونجا کلام امام مجتبی است که نقل ماست، فرمودن مغیره تو خیلی وارد نشو حرف نزن، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها. خب این هستی که خب این هست. اونجا مسئله میخ در و مسمار و در و دیوار، خب اینها هم هست. یک مسئله پیش میاد، چی به سر فاطمه زهرا آوردن؟ چند نفر بودن میزدن؟ مغیره بوده، قنفز بوده، لگد بوده، لگد به در بوده، لگد به پهلوی زهرا بوده، اینا هستی که نوشته شده. قصه کوچه چیه؟ داخل کوچه چه تعرضی؟ چی کردن با دختر پیغمبر؟ یک بانوی عفیفه 18 ساله، اونم یک زن حامله، نه مسلمونا، دوران جاهلیت عرب هم به هر حال زن بودن یک جهاتی داشت، نسبت به زن سعی میکردن رعایت بیشتر داشته باشن، با زن جنگ نمیکردن هیچ وقت، آر میدانستن تعرض نسبت به زن. اما تعرض اینجور نسبت به زنی که دختر پیغمبرم نباشه، یک زن حامله است، اینجور تعرض کردن به این صورت، خب این مصیبته، مصیبتی است که هیچ وقت فراموش نشد. نه آقا سید الشهدا، نه امام مجتبی فراموش کرد، نه سید الشهدا، نه همه ائمه ما و نه شیعه فراموش کرد و فراموش میکنه. اول کسی که در راه ولایت و امامت قربانی میشه فاطمه زهراست، با علم و اطلاع و اختیار خودش رو جلو میندازه. خب اینجا از اون مواردی است که اظهار الحقی که فاطمه زهرا کرد، این اظهار الحق، اظهارش، صداش بلند شد، نداش بلند شد، 1400 سال هم عبور کرد به ما رسید، این اظهار الحق به ما رسید، کار فاطمه انجام شد، رسالت انجام شد. ملک تو عرش مل عرش و ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری؟ فدک چیه؟ اونا بله بچگان تصمیم گرفتن که اینا اگر بخوان تو مسلمونا ساقط بشن، عرضم به حضورتون که دستشون از اموال کوتاه باشه، دستشون خالی باشه، دستشون خالی باشه به نفع ماست به اصطلاح. اون یه مسیری داشتن طی کردن. اما فدک کجاست؟ فدک چیه؟ بعدها فدک رو امام آمد به تمام کشورهای اسلامی سرایت داد، فدک اونیست. اما این وضعیتی که ما داریم در قصه فاطمه زهرا و آقایون نتونستن انکارش کنن، این یک دلیل محکم برای ما هست مونده. و هر کسی که مدینه بره اونجا قبر تمام زنهای پیغمبر رو میبینه، قبر تمام اصحاب پیغمبر، اعمام پیغمبر، عمات پیغمبر، خالات پیغمبر، دختر پیغمبر قبرش کجاست؟ قبرش کجاست؟ بنابراین اون چه که ما در فاطمیه داریم میراث بسیار بزرگی است، قدر بدانیم. این میراث است که تفکر شیعه رو زنده نگه داشته. مسئله نیست به این و آن میخوایم بپریم، دو تا داستانه. یه وقت ما میخوایم هجمه به کسی بکنیم، یه وقت میخوایم بگیم بابا چه گذشته بر فاطمه زهرا تحقیقی تو کتابا، تو کتابای خودتون، کتابای ما هیچی، ولو ما حقیقتا برای کتابای اونا ارجی قائل نیستیم. حتی صحیح بخاریشون، صحیح بخاری داستانها داره، قصه ها داره، اگر یه وقتی وقت شد میگیم اعتبار چقدره. اما اونا صحیح بخاری از قرآن بالاتر میدونن، اما تو همین صحیح بخاری ما به همینا تمسک میکنیم، همون چیزایی که مورد قبول شماست. و در اینجا در قصه فاطمه بازنده کیه و برنده کیه؟ مسئله شخص هم نیست که بازنده و برنده مشخص بشه، مسئله امت اسلام، مسئله ادامه حکومت. از اینکه پایه‌های حکومت بر وحی استوار باشه، بر ارزش‌های وحیانی استوار باشه، یا این پایه‌ها بر روی اساس جاهلی و اون ریشه‌های جاهلی استوار باشه. متأسفانه این دومی برنده ظاهری شد و تا به امروز اکثریت مسلمان‌ها رو دنبال خودش می‌کشه. اما دنیا هم امروز شناخت داعش از توش در آمد، وهابیت از توش در آمد، این واقعیته، مقابله هم داریم. اما ما هم این تفکر شیعه رو باید عرضه کنیم و نشان بدیم. اون چیزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواست که این رسالت انجام بشه، یعنی این روشنگری صورت بگیره، این روشنگری در فاطمیه است. عاشورا هم یه گوشه ای از این فاطمیه است، یه تجلی از این فاطمیه است. این کلام شعر یاد کنیم از برمان آقای آشان دوسر اسفانی، من زیاد بخونم این شعر رو، هم یاد ایشونه: و ما رماه و از رماه و حرمله و این نما رماه و من مهدله. این واقعیته، انا قتیل و یوم اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله.